أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما پیرامون جامعه و تاریخ در قرآن هست که با محوریت تفسیر موضوعی استاد مصباح هست که مباحثش رو هم طبیعتاً طبق کتاب ایشون ارائه می‌کنیم. در بحث نخست این کتاب در فصل اول ما با یک کلیاتی از جامعه شناسی و اصطلاحات مرتبطش آشنا بشیم، اگرچه ما در صدد بیان مباحث علوم اجتماعی و جامعه شناسی در این کتاب نیستیم، ولی خب طبیعتاً چون می‌خوایم بحث جامعه و تاریخ رو در قرآن ارائه کنیم، طرح این مباحث هم ضروری هست. اولا خود جامعه شناسی یک اصطلاحی است که در توسط آگوست کنت مطرح شده که از فلاسفه و جامعه شناسان غربی بوده و تعابیر و معانی مختلف و متفاوتی هم برای اون مطرح شده و طبیعتاً یک تعریف واحد و جامع و مانعی شاید نشه از اون ارائه کرد. اصطلاحی که مترادفه با این جامعه شناسی به کار میره در اغلب موارد به خصوص در گذشته، بحث علوم اجتماعی هست، اگرچه این علوم اجتماعی در اصطلاح امروز عام‌تر از جامعه شناسی به کار میره، یعنی جامعه شناسی در اصطلاح رایجش خیلی محدودتر از علوم اجتماعی به کار میره. لفظ جامعه یا جامع و مجتمع در قرآن کریم به کار نرفته. در عربی معاصر معادل این کلمه جامعه رو مجتمع به کار میبرند، در گذشته معادل این کلمه جامعه مدینه بوده، اگرچه این لفظ مدینه که در قرآن 14 مرتبه به کار رفته در قرآن به معنای شهر به کار رفته، یعنی اون محلی که افراد در اون زندگی میکنن، جایگاه زیست مردم، نه به معنای اون جامعه مصطلح. پس در قرآن لفظ مدینه که در عربی به معنای جامعه به کار می رفته در قرآن به معنای همون شهر و محل زندگی به کار رفته به تعداد 14 بار، و به معنای اون جامعه مصطلح در قرآن به کار نرفته. در عربی معاصر هم کلمه مدینه معادل جامعه نیست، بلکه مجتمع هست که معادل اون به کار رفته. حالا در قرآن با چه الفاظ و عباراتی این لفظ جامعه به کار رفته اون رو انشاءالله در فصلهای بعدی عرض میکنیم. خود اصطلاح علوم اجتماعی همونطوری که عرض شد کاربردهای مختلفی داره. یک کاربردش مترادف با علوم انسانیه، علوم انسانی، چه علوم فردی و چه علوم اجتماعی. خود علم الاجتماع یک کاربرد معناییش مترادف با علوم انسانی است. یک کاربرد دیگرش که محدودتر از کاربرد اول هست، اون علوم انسانی است که ناظر به شؤون اجتماعی افراد هست. حالا خود علوم اجتماعی عرض کردیم که به دو قسم تقسیم میشه. چیه اون دو قسم آقای یزدی؟ علوم اجتماعی به دو قسم توصیفی و دستوری یا تجویزی تقسیم میشه. آقای قجری بفرمایند که توصیفی و تجویزی چی هست؟
تجویزی یعنی بایدها و نبایدها و چیزایی که تجویز میکنند، توصیفی در مقام تعریف و
بس. توصیفی در مقام کشف و تحلیل اون واقعیات، تجویزی یا دستوری در مقام ارائه همون دستورات و قوانین و تشریع و قانونگذاریه، مثل علم حقوق. توصیفی ممکنه مثل علم تاریخ باشه یا بخشی از علوم اجتماعی که بیاد جوامع رو تحلیل بکنه. همین جامعه شناسی هم یه بخش عمدش میاد به تحلیل و کشف واقعیات میپردازه. ما میگیم که وقتی که علوم اجتماعی رو به کار میبریم، در یک کاربرد معناییش شامل علوم انسانی که ناظر به شؤون اجتماعی افراد هستن، چه توصیفی باشه و چه تجویزی، که علم حقوق رو هم در بر میگیره. کاربرد دیگر معنای علم اجتماع محدودتر از مورد دوم هست، شامل علوم انسانی که ناظر به شؤون اجتماعی افراد، منتها اون علومی که توصیفی هستن. لذا علم حقوق طبیعتاً از این علوم اجتماعی خارج میشه. این که ما کاربردهای معنایی رو ذکر میکنیم به جهت اینکه در مباحث بعدی دچار خلط نشیم. یه وقت مسائلی ممکنه مطرح بشه در شؤون مختلف که موجب ابهام و یا پرسش و شبهه بشه که با این مبانی علوم اجتماعی ممکنه سازگاری نداشته باشه، که اگر ما این کاربردهای معنایش رو دقیق تعریف کنیم و بشناسیم، در حل مسائل هم با مشکل مواجه نمیشیم. این یک اصطلاحی که ما بعد اینجا باش آشنا میشدیم. یک بحث هم خود لفظ جامعه شناسی هست. خود لفظ جامعه شناسی هم کاربردهای معنایی مختلفی داره. یک کاربردش اینه که شامل همه علوم انسانی توصیفی میشه که ناظر به شؤون اجتماعی انسان باشه. این یک کاربرد جامعه شناسی است. در واقع مساوی و مترادف با اون کاربرد سوم علوم اجتماعی میشه. یک کاربرد معنای دیگرش اینه که شامل علوم مختلفی از جمله جغرافیای انسان، جغرافیای مردمی یا بومی شناسی انسانی، جمعیت شناسی، اقتصاد، سیاست، قومنگاری، قومشناسی، انسان شناسی، تاریخ و زبان شناسی میشه. اینو ما بهش میگیم، یعنی دایرش محدودتر میشه. اگرچه خود همین مواردی که عرض کردیم، همین علومی که ذکر شد، خود شاخه های مختلفی ممکنه ازش ایجاد بشه و فروعات زیادی داشته باشه که شامل اونها هم میشه. کاربرد سوم جامعه شناسی محدودتر از کاربرد دوم هست. شامل همین علومی که ذکر کردیم، شامل بخشی از این علوم و شاخه های این علومی که ذکر شد. دیگه حالا به صورت مشخص بیان نشده که این کاربرد سوم یک علوم خاصی رو در بر داشته باشه با شاخه های خودش، ممکنه متفاوت باشه، هر کسی بر اساس اون اصطلاحی که به کار میبره ممکنه علومی رو در نظر بگیره که جامعه شناسی رو بر اون اطلاق بکنه. نکته دیگر این که ما الان در عرضم به حضورتون که استعمالاتمون ممکنه یک اخلاق اجتماعی یا اخلاق حقوقی داشته باشیم یا جامعه شناسی اخلاقی و جامعه شناسی حقوقی، اینا تفاوتشون چی بود؟ چون در ابتدای کلاس عرض کردیم مطرح میکنه، ما گفتیم که اخلاق اجتماعی در صدد تعریف و تعیین تبیین جامعه آرمانی هست و تکالیف هر فرد رو نسبت به دیگری بیان میکنه و طبیعتاً در مقام داوری و ارزش گذاری هم قرار میگیره. یا جامعه آرمانی چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ از چه طریقی میشه به این جامعه آرمانی رسید؟ هر کسی در مقابل دیگری باید چه کاری انجام بده تا یک مدینه فاضله محقق بشه؟ این میشه اخلاق اجتماعی یا اخلاق حقوقی. بحث دیگر بحث جامعه شناسی اخلاقی یا حقوقی هست. گفتیم جامعه شناسی اخلاقی و حقوقی بیشتر جنبه توصیفی داره و به دنبال کشف واقعیاته، هدفش این نیستش که بیاد در مقام دستور و تجویز قرار بگیره، اگرچه تعامل و ارتباط با علوم دستوری داره، زمین ساز علوم دستوری قرار میگیره. شما یه واقعیاتی رو باید اول ارائه بکنید برای از ناحیه جامعه شناسی، اون وقت بر اساس این واقعیاتی که این جامعه شناسی به ما میدهد شما میای یک علم دستوری رو براش در نظر میگیرید. پس زمین ساز علوم دستوری هست، بی ارتباط با علوم دستوری نیست، تعامل و ارتباط با علوم دستوری داره، اما هدفش اون کشف و تحلیل واقعیاته. این هم یک نکته. نکته دیگر که اینجا مطرح میشه و مهم هم هست این که ملاک وحدت یک جامعه چیست یا ملاک تمایز جوامع و اختلاف جوامع از همدیگر چه نکاتی هست. ما چه زمانی میگیم این جامعه با اون جامعه متفاوته؟ برای پاسخ به این سوال در واقع ما میتونیم این سوال رو به دو پرسش تقسیم بکنیم. گاهی از اوقات این ملاک تفکیک جوامع، ملاک تفاوت و اختلاف جوامع ممکن است جهت زمانی باشه که طبیعتاً در یک مقطع زمانی ممکنه یک جامعه با یک خصوصیات و یک اهداف و یک آرمانهایی باشه، در یک زمان دیگری ممکنه متفاوت از اون اهداف و آرمانهای قبلیش باشه. از جهت زمانی ما میتونیم جوامع رو از هم تفکیک بکنیم، در یک مقطع زمانی جوامع رو از هم تفکیک بکنیم. یک ملاک هم این است که بیایم در واقع در یک جامعه‌ای که نسبتاً رفتار و اهداف و آرمان‌های ثابتی داره در یک مقطع زمانی. بیایم این جامعه رو ارزیابی بکنیم، بگیم که تو این جامعه ثابت چه زمانی ما میگیم که این جامعه تغییر کرد، چه زمانی ما میگیم که این جامعه متفاوت شد از قبل خودش. طبیعتاً برای پاسخ به این پرسش با توجه اون تحلیلی که از جامعه شناسان ارائه شده، بعضی اومدن گفتن که جامعه واحد اون جامعه ایست که همه با هم زندگی بکنن و استقلال و غیریتی نسبت به همدیگه نداشته باشن و حاصل فعالیتشون بیاد در بین همه توزیع بشه. اینو میگن جامعه واحد. پس طبیعتاً جامعه ای میشه جامعه متفاوت که اون تقسیم کارشون و نتایج حاصل از اون فعالیت های مشترکشون با هم متفاوت باشه. این میشه ملاک تمایز دوتا جامعه. از چه جهت؟ همه الان عرض کردیم دیگه، گفتیم از این جهت که جامعه واحد رو اومدیم تعریف کردیم به جامعه ای که همه افراد اون جامعه با هم کار میکنن و استقلال نسبت به یک دیگر ندارند و حاصل تلاششون هم با هم هست و بین هم دیگه توزیع میشه. وقتی برخلاف این باشه، این جامعه میشه متفاوت. اگر یه جامعه ای افرادش مستقل بودن، نتایج حاصلشون بین هم دیگه توزیع نمیشد و مشترک نبود، طبیعتاً میشه جامعه متفاوت. این یک تقسیم هست، یک ملاک هست. یک ملاک دیگر هم برای پرسش دوم بود. پرسش دوم چی بود؟ گفتیم که ملاک پرسش اصلیمون این بود که ملاک تمایز اختلاف جوامع از همدیگر چیست؟ آقای حاجیان، برای تبیین این پرسش ما چه نکته ای رو مطرح کردیم؟ آقای علی محمدی، حالا همینی که ما اینجا عرض کردیم دیگه، عرض کردیم ملاک اختلاف و تمایز ممکنه که در یک مقطع زمانی باشه، که یک جامعه رو ما بیام تو یک مقطع زمانی مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که این جامعه جامعه متفاوت از همدیگر هست یا نیست. پاسخش چی بود؟ عرض کردیم که با توجه به اینکه بعضی اومدن جامعه واحد رو به این تعریف کردن که همه افراد اون جامعه بدون استقلال با هم کار میکنن، نتایج حاصل از اونها هم که مشترک است بین همشون توزیع میشه. طبیعتاً در یک مقطع زمانی اگر ما بخوایم ببینیم که دو تا جامعه متفاوت داریم یا نداریم، میایم به این ملاک نگاه میکنیم که آیا کارشون با هم مشترکه، تقسیم کار اجتماعی دارند، نتایج حاصل این فعالیت اجتماعیشون بین همدیگه تقسیم میشه یا اینکه نه هر کدومشون مستقل از همدیگه هستن. اگر این رو نداشتن طبیعتاً این میشه دو تا جامعه. پرسش دومی که از این پرسش اول ما استخراج کردیم، گفتیم که ممکنه که یک جامعه ای رو ما که یک جامعه ثابتی هم هست نسبتاً، آیا این جامعه‌ای که نسبتاً ثابت هست آیا دچار تغییر میشه یا نمیشه؟ از کجا تغییر در این جامعه رو ما بفهمیم؟ چه ملاک و معیاری برای تغییر این؟ ما الان جامعه‌مون نسبتاً ثابته، اهدافمون، آرمان‌هامون در این 40 سال ثابت بوده، میخواییم ببینیم که آیا دوچار تغییر شدیم یا نشدیم. در پاسخ به این ملاک تغییر چیه؟ میخواییم ببینیم که ملاک تغییر چی هست. میگیم ملاک تغییر در واقع تغییر در یا دگرگونی در اغلب نهادهای جامعه رو ما بهش میگیم تغییر در این جامعه. اگر اغلب نهادهای این جامعه تغییر کرده بود، ما این رو بهش میگیم تغییر یک جامعه ای که نسبتاً هم ثابت و پایدار بوده. اما در مورد قبلی گفتیم که مقطع زمانی ملاکه، در این مورد عرض میکنیم که تغییر اغلب نهادهای اجتماعی میتونه ملاک باشه، اونجایی که یک جامعه ثابت رو ما میخواییم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. بله دیگه،
آیا مثلا نهاد آموزش پرورش و اون چهار تایی دیگه اون زمان چطوری بود الان چجوری دیگه تغییر کرده؟
بله دیگه، این که اصلا کلا این جامعه قبل از هم، بله این میشه ملاک تغییر.
تمایزش هم میشه که اون زمان رو بررسی کنم، این زمان رو
در یک مقطع زمانی عرض کردیم که در یک مقطع زمانی ملاکمون میشه اون استقلال افراد، مشارکت و استقلال افراد در یک مقطع زمانی، مثلا در همین زمان خودمون. حالا این که این ملاک برای یک جامعه واحد میتونه باشه یا نه محل بحث ها، چون یک کسی میگه این ملاک میتونه باشه، ما دادیم از دیده جامعه شناسان این رو بیان میکنیم، ممکنه بهش اشکال باشه که شما که اومدی میگی که جامعه واحد یعنی جامعه ای که همه مردم با هم کار بکنن، استقلال نسبت به همدیگه نداشته باشن و نتایج فعالیتشون هم بین همدیگه توضیح بشه، آیا اصلا این تعریف درست هست یا درست نیست؟ ما داریم این ملاک رو بر اساس این تعریف میگیم در یک مقطع زمانی، ممکن اصلا این تعریف درستی نباشه، اصلا محقق نشه، ممکن از جهت فنی و اصطلاحی درست باشه اما از جهت تحقق اصلا امکان تحقق نداشته باشه، اما بر اساس اون چیزی که جامعه شناسان مطرح کردن که ما میایم میگیم تو یک مقطع زمانی مثلا در این 50 سال، در این 40 سال اگر که فعالیت مشترک مردم بدون استقلال و توزیع نتایج فعالیتشون بین هم تغییر کرده بود، این جامعه رو ما میگیم جامعه متغیر و متفاوت، اگر تغییر نکرده بود بر اساس این تعریف. اما مورد دوم ملاک تمایز ما در واقع به نحوی است که ما یک جامعه رو میایم بررسی میکنیم، میگیم جامعه تقریبا ثابت بوده، آیا این جامعه تغییر داشته یا نه، میگیم تغییرش بر اساس این است که آیا اغلب نهادهای اون تغییر کردن یا تغییر نکردن. حالا اینها یک موقع شما جامعه رو که به کار میبری یک جامعه کلی رو در نظر میگیری، یک جامعه کلان، یک موقع ممکنه جوامع خردی هم شما داشته باشید، اصلا خود یک نهادی به عنوان یک جامعه میتونه باشه، بیاید اون رو بررسی بکنید. الزاماً فقط یک جامعه ای که مثلا یک حکومت سیاسی خاصی در رأس اون باشه مورد ارزیابی ما باشه که نیست، اینا جوامع خردم میتونه ملاک و معیارش باشه. حالا مباحثی که عرض شد خلاصه همین فصل اول بود که حالا انشالله جلسه آینده فصل بعد رو ارائه میکنیم. صلواتی هنه بفرمید.